ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان نمیخواهد مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته شود. سالانه 70 تا 80 میلیون دلار برای ماین پاکی در افغانستان مصرف میشود و مطالب دیگر. در برنامه‌های هفتهوار آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا پاکستان مشخص بسازد که طالبان را به میز مذاکره می کشاند یا نه. پاکستان میگوید یک افسر استخبارات هند را دستگیر کرده و روسیه گفته که محکومیت رادوان کارادیچ به زندان انگیزه سیاسی دارد. سلام، این هم تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا پاکستان مشخص بسازد که طالبان را به میز مذاکره می کشاند یا نه. محمد ایوب رفیقی رئیس دارالانشاء این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پاکستان عملا در این بخش کار نکند، افغانستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره گزینه‌های دیگر نیز دارد.
به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبان داریم که ما بتانیم تاثیر گذار باشیم. اونا رو بروی مذاکرات بکشید. اینا که نترسته کشیده این منا رو داره که اینا بعضی ملحوظاتی هست که اینا نمیخوایید نرکنه.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های قندهار از کشته شدن معاون ملکی قل اردوی 205 اتل خبر می‌دهند. صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار گفته است که دو مرد مسلح دیشب بالای خان آقا و پسرش در ولسوالی دند حمله کردند. آقای اخپلواک گفت که خان آقا و پسرش زخمی شدند و سپس خان آقا در شفاخانه جان داد. گزارش شده که در عملیات نیروهای افغان در ولایت کندوز 11 شورشی کشته و 10 جنگجوی دیگر زخمی شدند. غلام حضرت کریمی مسئول مطبوعاتی لوای اول فرقه 20 پامیر در کندوز به رادیو آزادی گفت که این عملیات در شهر کندوز ناوقت دیروز آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. رادیو آزادی. پاکستان از دستگیری یک افسر استخبارات هند خبر می‌دهد. اعزاز چاودری وزیر خارجه پاکستان امروز سفیر هند در اسلام آباد را احضار کرد تا اعتراض خود را به خاطر ادعاها در مورد ورود غیر قانونی این جاسوس به پاکستان به او ابراز کند. این افسر هندی همچنان به دخیل بودن در فعالیت‌های تخریبی در بلوچستان و کراچی متهم است. روسیه میگوید که محکومیت رادوان کارادیچ رهبر پیشین سرهای بوسنیا به زندان انگیزه سیاسی دارد. گنادی گاتیلوف معین وزارت خارجه روسیه در یک گفتگو با خبرگزاری انترفاکس که امروز پخش شد محکمه بین المللی رسیدگی به جنایات را به داشتن تبعیض متهم کرد. او همچنان افزود که این محکمه از جنایات رهبران کاسوو و اردو یان کشور چشم پوشی می کند. محکمه بین المللی جنایات دیروز کارادیچ را به جرم نسل کشی به 40 سال زندان محکوم کرد. رئیس جمهور ایران امروز به اسلام آباد می رود. 8 وزیر کابینه ایران حسن روحانی را در این سفر دو روزه همراهی می کنند. پس از 14 سال این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران به پاکستان است. دو کشور همسایه در تلاش هستند تا روابط تجارتیشان را تقویت کنند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که بحث روی پروژه انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان در صدر اجندای مذاکرات مقامهای دو کشور قرار خواهد داشت. سارنوالی فدرال بلژیم میگوید که پلیس بلژیم در جریان تحقیقات در ارتباط به حملات اخیر در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو در بروکسل 6 تن را بازداشت کرده است. اریکوان سخنگوی سارنوالی فدرال بلژیم دیروز گفت که ماموران پلیس این افراد را هنگام تلاشی در شمال، غرب و مناطق مرکزی بروکسل بازداشت کردند. بعد دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در قزاقستان، مجلس نمایندگان این کشور رأی داد تا حکومت کریم ماسیموف صدر اعظم این کشور پا بر جا بماند. نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفته است هیچ نیازی برای ایجاد تغییرات گسترده در کابینه وجود ندارد. حزب نور اوتان وابسته به نظربایف 82.2% آرا را در انتخابات پارلمانی 20 مارچ به دست آورد و اکثریت خود را در مجلس نمایندگان حفظ کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش و روسیه روی تلاش برای پیش بردن گفتگوها جهت ختم جنگ 5 ساله در سوریه به توافق رسیدند. جان کری دیروز در یک نشست مشترک خبری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این مورد صحبت کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که آمریکا و روسیه به توافق رسیدند تا بشار اسد رئیس جمهور سوریه متحد مسکو کار درست را انجام بدهد و در مذاکرات صلح سهم بگیرد. رئیس جمهور کوریای جنوبی به کوریای شمالی هشدار داد که اگر از اعمال تحریک آمیز دست بکشد. پارک گیون‌های امروز همچنان خطاب به اردوی کشورش گفت: امیدوار هستم که بتوانید حد اعظم قدرت جنگی و قوت ذهنیتان را حفظ کنید تا کوریای شمالی حتی جرأت نکند که عمل تحریک آمیز را انجام بدهد. پس از آن که کوریای شمالی در ماه جنوری 4 آزمایش هسته‌ای‌اش را انجام داد، تحریم‌های بیشتر بالایش وضع شد. و ایرینا بوکوفا رئیس سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد از بازپسگیری شهر پالمیرای سوریه استقبال کرده است. گروه دولت اسلامی پس از تصرف پالمیرا بسیاری از آثار باستانی این شهر را تخریب کرد. ایرینا بوکوفا دیروز گفت که تخریب معابد بلشمین، بل و تاق نصرت ضایعه جدی برای مردم سوریه و جهان است. سربازان سوریه که از حمایت تیاره‌های جنگی روسیه برخوردار بودند، اوایل دیروز وارد شهر پالمیرا شدند. گروه دولت اسلامی در ماه می گذشته کنترل این شهر را در دست گرفته بود. از همراهیتان تشکر. وضعیت هوای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -7، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -1، آسمان ابری پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 عصر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید پاکستان به خاطر بعضی ملحوظات طرفدار از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان نیست.
چرا باید این آمادگی خودم شانتن و تساجزی به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبا داریم؟
ژاپن $2 میلیون دیگر برای ماین پاکی در افغانستان مصرف میکند. وزارت صحت افغانستان در مورد افزایش موارد مرض توبرکلوز در افغانستان نگرانی دارد. در پروان مردم از کمبود خدمات صحی شکایت دارند. یک باشنده این ولایت میگوید
دکتر اگر در هفته یک دفعه یا دو دفعه میاد دیگه دکتر به ما رسیدی که در نمیتونه.
بسته شدن معدن زغال آبخورک در بغلان بسیار مردم را بیکار ساخته است. در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم از جهان سانس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان.
معارض مشکل فراوان وجود داشته، ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم.
موسیقی صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در نزد پاکستان برخی ملحوظات موجود است که نمیخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود. محمد ایوب رفیقی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان سخت انتظار دارند که واضح شود آیا پاکستان میخواهد که این مذاکرات آغاز شود یا خیر. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پالیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تاکتیکی میکند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از بعد تأخیر افتادن گفتگوهای صلح رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، حکومت افغانستان در تلاش است تا این گفتگوها هرچه زودتر انجام شود. آلا رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان میگوید که باید پاکستان موقفش را واضح سازد که آیا میخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود یا نه. محمد ایوب رفیقی به روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که اگر پاکستان آماده مذاکرات صلح نشود، آنها برخی راههای دیگر را نیز مد نظر دارند.
چرا باید این آمادگی خودم شانتن و سرتاج عزیز به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبا داریم که ما بتانیم تاثیر گذار باشیم سر اونا. اونا رو بروی مذاکرات بکشن، اینا که نه ترسته کشیده این منا رو داره که اینا بعضی ملحوظات هست که اینا نمیخواهی کنه کنه. ما باید بفاهم به صراحت که سر اینا میکنن یا نمیکنن. اگر اونا آمادن میشه باز ما راهی دیگه دست و اقداریم که اونا از روز طریق پیش بریم.
آقای رفیقی همچنان مذاکره با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را مهم خوانده، گفت که در هفته آینده بار دیگر با این هیئت نشست خواهند داشت. رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هنوز هم در کابل است و هر دو طرف آمادگی های خود را دارند. محمد ایوب رفیقی افزود که آنها فقط منتظر نظریات رهبران در داخل و بیرون از حکومت هستند که ملحوظات آنها را نیز با خود داشته باشند. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ابراز آمادگی کرده و پنجشنبه هفته گذشته هیئت این حزب با شورای عالی صلح در کابل وارد گفتگو شد. پیش از این یک مقام افغان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفته است در این مرحله حزب اسلامی می‌خواهد شریک حکومت شود و در مؤسسات مدنی و امنیتی با آن سهم داده شود. به گفته وی، حکومت افغانستان به پیشنهادات و نظریات آنها گوش می دهد و عملی بودن خواستای آنها را بررسی می کند، اما تصمیم نهایی در این مورد تا حالا اتخاذ نشده است. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی میگویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پالیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تاکتیکی میکند. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان:
اگر صلح قرار وادی پاکستان و کفر باشه، در روشنی صلح هم گپا جور میشه که بدبختانه تامیل ازی که ما شما صحبت میکنیم، طالب ها هم به دو دسته تقسیم شدن و برای پاکستان باز یک سند خوب به دست آمد که اون یک گروه شاید گپ ما را قبول نمی کنه و دیگر گروه شاید حاضر شوند مذاکره کنند. ما فکر می کنم که باز هم یک چال و نیرنگ پاکستان.
حاجی سید داوود گفت پیشرفت مهمی که در پروسه صلح در این اواخر دیده می شود، حاضر شدن حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به این روند است. و افزود که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هم یک سلسله تقاضاهای برای حکومت افغانستان دارد و می خواهد که در سطوح مختلف حکومت شریک ساخته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس مرکز خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان می گوید که سالانه به 70 تا 80 میلیون دلار کمک به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین نیاز است. شهاب حکیمی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از کمک 2 میلیون دلاری تازه ژاپن سپاسگزاری نموده و گفت که با استفاده از این مقدار پول یک قسمت از ساحات در کشور از وجود ماین پاکسازی خواهد شد. دفتر ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی با پخش خبرنامه از کمک 2 میلیون دلاری ژاپن به این سازمان به هدف پاکسازی 1.76 میلیون متر مربع زمین از وجود مواد انفجاری در افغانستان خبر داده است. فریبا واحدی در مورد با آقای حکیمی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که این مقدار کمک مالی ژاپن تا چه اندازه میتواند به خاطر پاکسازی ساحات از وجود ماین در کشور کمک کند.
فعلا 570 کیلومتر مربع ساحلی که ما قبلا پلان کردیم و سری صورت گرفته و او برای هر سال در هر سال بین 70 تا 80 میلیون متر مربع ساحه باید پاکسازی شود، یعنی 70 تا 80 کیلومتر مربع ساحه باید پاکسازی شود. هلال سالانه بین 70 تا 80 میلیون دلار ضرورت داریم که تا همون پلان 7 سال تطبیق شود. پولی رو که ژاپن در یک اندازه و یک قسمت از کار که 1.76 کیلومتر مربع احتمال داره که در حدود 1.5 میلیون یا 1.8 میلیون متر مربع ساحه میشه. بنابراین ما امسال 70 تا 80 میلیون متر مربع ساحه را پلان کرده بودیم و در حدود 80 میلیون دلار ضرورت داشتیم. این 2 میلیون یک قسمت از کار سرش صورت میگیره، ولی بر حساب فیصدی اون خودتان میبینید که در حدود 2-3% کار ما را کمک میکنه.
خب آقای حکیمی، یعنی کمک که از طرف ژاپن صورت میگیره به خاطر ماین پاکی در کشور کافی نیست؟
خب برای یک قسمت کار بسیار خوب است، چرا نه؟ حالا کم هم باشه بسیار خوش آمدن، بسیار مستقبل میکنیم، ولی ما سالانه در حدود 70-80 میلیون دلار ضرورت داریم که ساحات که پلان میشه اونا پاکسازی شود.
آقای کیمی، پیش از این نیز کمک های جهانی به خاطر پاکسازی زمین های افغانستان از وجود مواد انفجاری صورت گرفته، آیا این کمک ها در کل مؤثر تمام شده؟
واضح است که در حدود 80% ساحات افغانستان از وجود ماینا پاکسازی شده و شما ببینید تمام شهرهای ما فعال شد، سرکا همش پاک شد، از دوباره جور شد، زمین های زراعتی، سیستم آبیاری ما همش درست شد. این کارش نتیجه کار ماینپاکان واقعا بسیار مؤثر بود و امیدوار هستیم که 5 سال آینده ما را کمک کنند تا همین 2300 ساحاتی که مانده این هم پاک شده بخیر. امیدوار هستیم در کنفرانسی که در دوشنبه تمام دونرها جمع میشن همین پول را تعهد بکنند.
بله آقای کیمی، مشخصا خواست شما در این خصوص از کمک کننده های جهانی چی است؟
ما فکر میکنم از کمک هایی که قبلا کردن بسیار زیاد تشکر و ما رو استقبال کرده بودیم، باز رو استقبال میکنیم. پولی که دادن در ماین پاکی بسیار مؤثر مصرف شده. ما امیدوار هستیم در 4-5 سال آینده ساحاتی که مانده ما رو کمک کنه که نقطه پایانی و کارهای ماین پاکی در افغانستان بگذاریم.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای کیمی، در حال حاضر در کل به چی اندازه زمین ها از وجود مواد انفجاری در افغانستان پاکسازی نشده؟
در حدود 570 یا 80 کیلومتر مربع ساحه که اینا باقی موندن از اون ساحات که قبلا در اونجا ما وجود داشته و ما رو پلان کردیم، سروی کردیم ایشان، اگر پول بده بیاد و 4-5 سال هم نشود ساحت پاکش.
مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی بود با شهاب حکیمی، رئیس مرکز خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در سال 2015 میلادی نسبت به 14 سال گذشته وقایع بیشتر سل یا توبرکلوز ثبت شده است. متخصصین بخش کنترل توبرکلوز وزارت صحت میگویند در این سال تقریبا 37 هزار واقعه توبرکلوز یا مرض سل در افغانستان ثبت کردند که این خود نشان دهنده گسترش فعالیت های آنان در این بخش است. زکیه حکیمی در مورد گزارش میدهد.
سل یا توبرکلوز یک بیماری قابل درمان است، اما یافته های یک تحقیق سازمان صحی جهان نشان می دهد که هنوز هم سالانه 14 هزار نفر در اثر این بیماری در افغانستان از بین می روند. وزارت صحت عامه افغانستان هم نگرانی سازمان صحی جهان را بجا خوانده و می گوید تلاش ها جریان دارد تا با گذشت هر سال ارقام تلفات ناشی از این مرض در افغانستان را کاهش دهند. لطف‌الله منظور، ترینر متخصص برنامه ملی کنترل توبرکلوز این وزارت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در تمام کشور 1973 مرکز به خاطر تداوی مرض سل یا توبرکلوز ایجاد کردند. آقای منظور میگوید همین مراکز تداوی بیماری سل در سال 2015 میلادی تقریبا 37 هزار واقعات توبرکلوز را ثبت کرده که این ارقام به حساب قمی باشد.
در حدود 37001 واقعه را در سال 2015 کشف کردن و این را زیر تداوی گرفتن که به مقایسه 14 سال گذشته زیادترین رقم واقعیابی امین سال است.
بعضی دوستایی تو فکر میکنه که چرا این رقم بالا رفته. رقم موجود است، ارقام موجود است، مریضان موجود است. این رقم که بالا میره نمایندگی چی میکنه که پروگرام توسعه پیدا کرده، واقعیابی زیاد شده.
24 ماه مارچ روز جهانی مبارزه با توبرکلوز است و هر سال مقامات افغان نیز از این روز تجلیل به عمل می آورند و به خاطر از بین بردن این بیماری تعهد می کنند. نظر به ارقام به دست آمده از سازمان صحی جهان، سالانه 60,000 نفر در افغانستان به این بیماری مبتلا می شوند و در اثر آن حدود 14,000 تن آنان از بین می روند. سلیا توبرکلوز یک مرض ساری است و دکتران به کسانی که پیش از 2 هفته سرفه می کنند سفارش می کنند تا یک بار به مرکز صحی مراجعه کنند. این بیماری تاثیر مستقیم بالای ششها دارد و در برخی کشورها مانند افغانستان که مشکلات اقتصادی در آن بیشتر است، اکثر مردم به این بیماری مبتلا می شوند. شماری از کارشناسان صحی میگویند سل واقعات معلوم و مجهول دارد و به خاطر معلوم کردن واقعات مجهول آن وزارت صحت عامه باید متخصصین خوب و با تجربه را تربیه کند. محمد زایر استانگزای هماتولوژیست توبرکلوز برای رادیو آزادی در این مورد چنین نظر داد.
لازم است تا به تمام بخش ها توجه شود. ارقامی که از توبرکلوز ثبت شده از این هم بیشتر است. موضوع اول این که باید متخصصین بیشتر تربیت شود. در مرحله اول اکسره قفس سینه باید توبرکلوز تشخیص شود. با تربیت متخصصین توبرکلوز بسیاری از قضایای نهفته هم پیدا می شود، چون که کیس های نهفته به متخصصین ورزیده ضرورت دارد.
از 14 سال گذشته بدین سو خدمات صحی در افغانستان گسترش یافته، اما مردم عام از خدمات مراکز صحی دولتی ناراضی هستند. به خاطر پایین بودن کیفیت درمان و کمبود متخصصین ورزیده از عوامل است که سالانه هزاران نفر برای تداوی به خارج از افغانستان، به خصوص هند و پاکستان می روند. وزیر صحت عامه قبلا گفته بود که سعی می کند که با معیاری کردن خدمات صحی در داخل افغانستان مردم را تشویق کنند که به خاطر تداوی به بیرون از کشور سفر نکنند، اما این هم مانند سایر تعهدات مقامات حکومتی جامعه عمل نپوشیده است.
کمبود خدمات صحی عمدتاً در مناطق دوردست ولایت پروان شکایت و سر و صداهای شمار زیادی از باشندگان این ولایت را برانگیخته است، ولی مسئولان میگویند که خدمات صحی حتی در مناطق دوردست هم به گونه لازم جریان دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارشی دارد که جزئیات این موضوع را به شما می‌رساند.
شماری از باشندگان ولایت پروان از کمبود و نبود خدمات صحی در محلاتشان شکایت داشته و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند. این شکایت کنندگان عمدتاً از باشندگان مناطق دوردست و کوهستانی هستند که عرضه خدمات صحی را در محلاتشان اندک دانسته و از آن اعتراض دارند.
ما امام سید خان رئیس شورای مرکز آشوی شریف، دکتر اگر در هفته یک دفعه یا دو دفعه می دیگه دکتر به مراسیدی کردن نمیتونه چون چیز سرای تفلکایی که می آید و نمیشه کدام تا دوای گولیه که میتونه یا نمیتونه به خودشان است میخیزه میره. مگر اون نموجه دکتر صحیح فعال که همیشه نوکریوالی داشته باشه.
اسمم عزیز محمد محمدی، باشنده قریه سنجدره. از نگاه صحت خیلی مشکل داریم، خصوصا در کلینیک سنجدره میریم که دوا بگیریم. بر ما میگن که ما نقصه میتیم اما بری دوایتون از بازار بخری. یک مشکل ما، مشکل دوم ما ای است که کلینیک ساعت 10-11 بجه میاین، 2 بجه که میشه میرن.
اما مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند عرضه خدمات صحی و فعالیت های اداره آنان حتی در مناطق دوردست این ولایت نیز به گونه لازم جریان دارد. دکتر محمد قاسم سعیدی رئیس صحت عامه ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در تمام پروان به تعداد 70 تحصیلات صحی داریم. بر پالوی که 70 تحصیلات صحی داریم 454 پستی صحی همچنان داریم. ما در پالوی پستی یک تیم برای برادرای کوچی داریم که عرضه خدمات صحی میکنه. ما فعلا در آشاب شریف عرضه خدمات صحی فعلا در اوج هسته و همچنان در سنجدره ما کلینیک بیسی داریم که تمام تشکیلش شده، قابل است، واکسیناتور است، نرس است، سوپروایزر است و به کلینیک آشابی ما همچنان.
در مورد مشکلات صحی و نبود امکانات و خدمات لازم برای رفع نیازهای مردم از سوی دولت در حال در ولایت پروان شکایت ها بلند است که در جریان 14 سال پس از سقوط رژیم طالبان و سرازیر شدن کمک های بین المللی، ایجاد و تأسیس شفاخانه های صحی نیز در ولایت پروان به ندرت صورت گرفته و مردم به کلینیک ها و شفاخانه های دولتی همواره مراجعه می کنند که این کلینیک ها و شفاخانه های دولتی نیازهای صحی باشندگان این ولایت را به صورت لازمی تکافو نمی کند.
Thank you.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
معدن آبخورک ولسوالی روید آب ولایت سمنگان به دلیل بسته شدن راه ورود زغال از آن به بازار مسدود شد. مردم ولسوالی خرم و سارباغ سمنگان این راه را برای موترهای زغال سنگ بستند و میگویند گرد و خاک برخواسته از رفت آمد این موترها باعث آلودگی محیط زیستشان شده است. با بسته شدن این معدن صدها معدنچی که اینجا مصروف کار بودند بیکار و اکثرا راهی مناطق و حتی کشورهای دیگر شدند. بشیر احمد غزالی در این مورد از بغلان گزارش می‌دهد.
عده از بزرگان ولسوالی رویدآب ولایت سمنگان با مراجعه به رادیو آزادی گفتند معدن آبخورک که وسیله امرار معاش صدها خانواده است نباید مسدود شود و باید دولت از هر راه ممکن تلاش نماید تا این معدن را فعال نگه بدارد.
ما با رادیو آزادی و عرض خود تقدیم میکنیم که همین صدای ما را به مقامات بالا برسانه که صبح باید ما باز باشه، مردم ما برای لقمنان از صبح پیدا بتونه.
معدن برای مردم بسته شده، مردم جوانای مردم بیکار شده. ما به می دولت رای دادیم، به می دولت جان دادیم، رو باز شد، رو دولت باید زمینش فراهم کنه. اینی جوانایی که در این وطن مصروف زیر هزارها تون زغال هزاران متر پیش زیر کوه میداره به خاطر دولت ملت و خانوادهشون یک لقمنان پیدا میکنه، ایران وزارت مسدود کرده.
آنها که پیامد بسته شدن این معدن را برای مردم و هم برای دولت زیانبار می‌دانند می‌گویند با بسته شدن این معدن صدها کارگر بیکار و اکثرا راهی مناطق و حتی کشورهای دیگر و طعمه دریا و نهنگ‌ها خواهند شد.
ما شما شاهد هستیم که جوانای ما پا به فرار میگه، پناهجو میشه در کشورهای بیرون، در دریاها غرق میشه، طعمه نهنگ‌ها و ماهی‌ها میشه. بچه‌ای که از این بیکار شده در پلیس در اردوی ملی چند ماه پیش رفته، اونو در راه غزنی کجا دستگیری به دست مخالفین مسلح غلطه در او را حتی احلال شده. یعنی پیامدهای نوگواری مسدود شدن معدن است.
و شماری از کارگران این معدن که حالا بیکار شده اند میگویند آنها چند سال قبل بیش از 20 تن از همقدرانشان را در فروریزی این معدن از دست دادند و دولت باید به پاس همین قربانیه که مردم داده اند از بسته نمودن معدن خودداری نماید.
خودم در اونجا کار میکنیم، اگر 100 نفر کارمند هستند از زیر 200 نفر به حساب 500 نفر دیگه که اونجا در فقر زندگی میکنن نان خوره از اونجا پیدا میکنن و نان میخورن. و قبل از شما اونجا آمدن در حادثه ای که به حساب گذشت 25 نفر به حساب ما خساره به حساب جانی داریم.
و عملا از خود مردم محیط منطقه بیشتر از 100 نفر در اونجا مصروف کار و زحمت کشی و استخراج زغال است. اگر ما به طور عموم فکر کنیم اگه معدن فعال بشه برای موتوردارایی که از دیگه ولایت ها زغال انتقال نه برای کرینر، برای پنچرمین، برای وتلدار، برای به طور مستقیم و غیر مستقیم به هزاران نفر در اینجا کار مساعد میشه.
و اما چرا دولت اقدام به بسته نمودن این معدن که سالانه 20 تا 30 هزار تن زغال از آن استخراج میکرد نموده است؟ انجینیر داد محمد زازه رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید
یک عامل عمدهش بسته بودن راه خرم و سارباغ است که زغال از جا بفروش نمیسته. دو وقت زغال ذخیره شود احتراق خود به خودی دو رخ میده. بعضی گازهای مفری که در وجود داره این گازها فرار میکنه، خصلت زغال سنگ کاملا به پودر و به خاکستر مبدل میشه. بنابر امی عواملی که خدمت شما گفتم ما این معدن را حقیقتا مسدود میکنیم و حالی هم ما معدن مسدود نکنیم، کارمندایش هم حضور داره، صرف ما تولید توقف دادیم به خاطر که برای تولید بعدی ما ظرفیت گدام هم نداریم.
با گفته وی در حال حاضر 50 هزار تن زغال سنگ که معادل 100 میلیون افغانی می شود به دلیل همین بندش راه ذخیره شده و راهی بدیل و آسانه هم برای انتقال آن به بازار وجود ندارد. آقای زازی می گوید تا راه مسدود شده انتقال زغال سنگ در ولسوالی خرم و سارباغ باز نشود معدن مسدود می ماند، ولی مردم ولسوالی خرم و سارباغ که از 3 سال بدین سو مانع رفت و آمد موترهای حامل زغال سنگ شده اند می گویند تا سرکشان خیر نشود راه را بر روی این موترها باز نمی کنند، زیرا به گفته آنها گرد و خاک برخواسته از تردد این موترها باعث آلودگی محیط زیست و بروز امراض گوناگونی در میانشان می شود.
سرک از زیرش خامکی موترها که میره اینا که 3000-4000 تن است، نه همین که لغت کده که میره و یک زمین میتر تو بلو شده می ده. زندگی نمی اون بین یک درست و که همین دسانه که خاک چی میکر و ایسنش خاک چی میکر
موترها را که بخاطر باند کردیم که موقعیت سرید که ما هست تنگ موترها که میرم سرکم بیخی زمین زیر میشون خاک و خاک بازش که بیخی به اندازه از دیگه که نی میوه درخت خورده میشه نی خونه و ولیدش اشته میشه بیخی به اندازه از دیگه. خواستم ما با که سرک کلون شوه خیر شوه ای خاک و خاک باز ما بیغم شیم دیگه موترهای زغال سنگ بیا بره.
من خواستم تا نظر والی سمنگان را نیز در مورد حل این مشکل داشته باشم، ولی با تماس‌های مکرر موفق به آن نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ژکفر احمدی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا پاکستان مشخص بسازد که طالبان را به میز مذاکره می‌کشاند یا نه. مقام‌های قندهار می‌گویند معاون ملکی قل اردوی 205 اتل دیشب کشته شد. پاکستان از دستگیری یک افسر استخبارات هند خبر می‌دهد. به گفته مقام‌های پاکستان این مرد دیروز در بلوچستان دستگیر شد. روسیه می‌گوید که محکومیت رادوان کاراجیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا به زندان انگیزه سیاسی دارد. سارنوالی فدرال بلژیم گفته که پلیس بلژیم در جریان تحقیقات در ارتباط به حملات اخیر در بروکسل 6 تن را بازداشت کرده است. رئیس جمهور ایران امروز به اسلام آباد می رود. و رئیس جمهور کوریای جنوبی به کوریای شمالی هشدار داد که از اعمال تحریک آمیز دست بکشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا لیزا حیدری مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم ملی کرکت افغانستان روز یکشنبه هفته آینده در برابر تیم ویستندیز به میدان رقابت می رود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقه ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان در ناگپور هند برگزار می شود. در دومین مرحله مسابقات جام جهانی 20 اوور کرکت، تیم کرکت افغانستان تا حال در برابر تیم های سریلانکا، آفریقای جنوبی و انگلستان شکست خورده است. در ادامه مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 فوتبال، قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه با تیم سنگاپور بازی کند. سید علی کاظمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف انجام همین بازی امروز از ژاپن راهی ایران شدند. این در حالی است که در بازی دیروز تیم فوتبال افغانستان 5-0 در برابر تیم ژاپن با شکست مواجه شد. و قرار است مسابقات بایسکل‌رانی دختران افغان تحت نام جام فرخنده روز یکشنبه هفته آینده در کابل آغاز شود. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون بایسکل‌رانی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 12 دختری که عضو تیم ملی کشور می باشند از ولایات بامیان، پروان و کابل اشتراک خواهند کرد. آقای صادقی هدف از برگزاری این مسابقات را تشویق دختران برای بایسکل‌رانی عنوان کرد. این در حال است که روز شنبه هم تیم بایسکل‌رانی دختران یک مسابقه را در شهر مزار شریف انجام دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در مورد روبوت هایی که در فابریکه ها به طور اتوماتیک محصولات مختلف را تولید می کنند حتما شنیده اید. اما آیا می دانید که شاید کارگرهای آینده فابریکه های بزرگ مرچه های ماشینی باشند که اندازه ایشان از کف یک دست تجاوز نخواهد کرد؟ دانشمندان شرکت آلمانی تکنولوژیک فستو می گویند این کار کاملا ممکن است. آنها با الهام از عملکرد مشترک و هماهنگ مورچه ها و این که برای انجام کارهای دشواری که از قدرت یک مورچه خارج است با استفاده از نیرو و تفکر مشترک عمل می کنند، روبوت هایی را ساختند که کاملا شبیه مورچه ها بوده و اندازه آن هم از کف یک دست تجاوز نمی کند. دانشمندان شرکت آلمانی تکنولوژیک فستو می گویند مورچه های ماشینی را که آنها ساختند می توانند وظایف خیلی دشوار و مغلق را انجام داده، اشیای سنگین را که یک مورچه ماشینی قدرت انتقال آن را ندارد به طور مشترک انتقال دهند. این مورچه های ماشینی می توانند برای انجام کارهای مشترک با هم تماس گرفته تصامیم و فعالیت هایشان را هماهنگ سازند. مورچه های ماشینی ساخته شده توسط شرکت آلمانی تکنولوژیک فستو با یک کمره استریو و آخذه های مجهزند که با آنها امکان حرکت و سمتیابی دقیق را مساعد می سازد. آنتن هایی که بالای سر این مورچه های ماشینی تعبیه شده است دارای وظایف متعدد بوده، هم برای گرفتن اشیا و بسته‌بندی آن و هم برای چارج بیتری های لیتیوم آین این روبوت ها استفاده می شود. سیستم رادیویی که در شکم مورچه های ماشینی قرار دارد امکان تماس بی سیم را بین آنها مساعد می سازد. این مورچه ها مانند برادران اصلیشان شش پای دارند و مانند آنها حرکت می کنند. دانشمندان شرکت آلمانی تکنولوژیک فستو می گویند نخستین بار است که در ساختن بدن این مورچه ها از شیوه چاپ سه‌بعدی استفاده می شود. پاهای این مورچه ها از مواد سرامیک مخصوص ساخته شده مانند پاهای طبیعی مورچه های زنده حرکت می کند و مهمتر از همه مصرف انرژی آن خیلی کم است. دانشمندان می گویند فابریکه های فردا که محصولات متنوع و منحصر به فرد تولید می کنند باید به فضا و شیوه های متفاوت و متغیر به سرعت عیار شده عکس العمل نشان دهند. استفاده از روبوت های پیشرفته مانند مورچه های ساخته شده توسط شرکت فستو یکی از شیوه هایی است که در فابریکه های آینده جهان از آن استفاده خواهد شد. به این ترتیب از کجا که در فابریکه های فردا مورچه ها و سایر حشرات ماشینی به طور مستقلانه و به جای انسان ها به امور مغلق و متنوع تولیدی نپردازند و میلیون ها کارگر کارشان را از دست داده و به مورچه های ماشینی بسپارند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید و باز نوبت برنامه شماست. برنامه آزادی و شنوندگان در هفته دوبار روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تهیه می شود و یک بار هم تکرار می گردد، یعنی روز بعدش چهارشنبه و شنبه از طرف صبح برنامه مکررن نشر می شود. به هر حال در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد مشکلات در معارف هست. ما هم این موضوع را با مهمانای محترم برنامه در امواج آزادی روز پنجشنبه در میان گذاشتیم و ما اگر توانستیم بعضی قسمت‌های جالب آن را در این برنامه می‌گنجانیم. اما در آغاز چند پیام در مورد مشکلات در معارف افغانستان.
محترم این جانب رهنده کمیرزاده از معارفی ولسواری کشم و شما صحبت به نمایم این که معاشات معلمین مدتی چار ماه می شود که بند است. معلمینی بیچاره دیگر کدام وسیله ندارم، مزدوری هم از رخشان نمی شود.
استاد سمید رحمان محمدی هستم، از ولایت پروان ولسواری سالنگ به تماس شدیم. مشکلات معلمین در راستای معارف بسیار زیاد است. ماه میزان عقرب قوسه ماه حق و ذمه معلمین وزارت معارف هنوز هم نپرداخته است. نه تنها در ولسوالی سالنگ بلکه در ولایت پروان مکمل سیمه حق و ذمه سال 1394 مکمل باقی مانده است. وزارت معارف هرگز توجه به این گپ نداره.
شروع سال نو تعلیمی است و مکاتب شروع می شود. رئیس جمهوری افغانستان و وزیر معارف افغانستان زنگ مکاتب زد و وعده سپرد که فساد اداری گم می شود، ولی متاسفانه فساد اداری رشد پیدا کرده، روز به روز زیاد شده. رئیس ولسوالی کمد سه ماه معاش معلمین برویت پارچه استحقاق معاش معاش قابل تازه باید پرداخته شود. ولی متاسفانه در 400 معلم 150 روپه از معاش معلمین غیر قانونی گشتاندم که جمعاً چقدر طول می شود. در همه روبار در هر معاش یعنی میقدر از معاش های معلمین یعنی کم می شود، سرقت می شود.
مکاتب خودشان دروغ 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 به زیبایی میکنه پیسه هایش به نام جنگ و به نام این و به نام اون. از روزی که همی دین خدا به انسان فرض کرده، علم به انسان فرض است به زن و مرد، که نمی فقط مکاتب خیالی
کار فدایت نداشتیم. همی قشلقه ملاست مکتب نیست، همی مکتب بسیار کوشش کنیم. امی یک خروپ پارفره بگاره بپامه.
من عبدالرشید مدیر نسوانی چیچکت گل سوالی قیصار. یک محصل برادر ما در ولایت جوزجان طلب ملازمی از دست بیکاری ادعای ملازمی را میکند، میسر نمیشود.
هیلمان دستم کل پرسنل معارف معلمین افغانستان که وزیر معارف در پارلمان کدام تعهدات کده سر یکیش هم عمل نکده، فلحاظا وکیل صاحبه باید برای اعتماد خود از وزیر صاحب معارف بگیرند. چرا وکیل صاحبه، وزیر صاحبه و صدر اعظم صاحب و رئیس جمهور و کل اولادش معلم خدمتگارشن، مگر این تولیت ایت توجه به معلم نداره.
سلام بر رادیو آزادی. ما یک پیشنهاد داریم درباره معارف یک مکتب به نام مولانا شرمت بلخی مربوط به سال شلوگره ولایت بلخ می باشد. مکتب در سال 1380 تأسیس و تعمیر دارد، دیگر شاگرد هیچ وجود ندارد.
شنوندگان محترم، قسمی که قبلا یادآور شدیم، روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با مهمانای محترم برنامه پوهاند ودیر صافی، آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، آقای عطاءالله ویسا کارشناس امور معارف و محترم آقای صدیق پتمن سابق معین وزارت معارف مشکلات معارف را در میان گذاشتیم و در صحبت مشکلات معارف به زبان آورده شد و بعضی از پیام‌های شما نیز در برنامه نشر شد. حالا توجه شما را به قسمت از آن برنامه جلب می‌نماییم. استاد صافی،
از ما که در چند سال گذشته بیاد داریم ایتالیا، کانادا، ژاپن، آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر همه قسم با میلیون ها دلار به وزارت معارف اختصاص دادن برای تربیه اولاد از وطن، اما متاسفانه یک پلان درست برای محو بیسوادی برای هم ساختن تعلیم و تربیه در کشور ما تا امروز وجود نداره. باید پالیسی های خود وزارت معارف طور با استادای مسلکی خود برای کشور، برای پیشرفت معارف در کشور و تعلیم و تربیه بسازند که پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشند. ما بله. از همسایه های خودم متاسفانه یاد نمیگیریم که اینا چی میکنند در دیگه دنیا، در باد خارج از سرحدات افغانستان. از مکتب ابتدایی از صرف چش متعلم دارای کامپیوتر است، متعلم کارهای خانگی خود از طریق کامپیوتر انجام میده. در اینجا نه تنها وسایل تکنیکی نداره، میز نداره، چوکی نداره. در یک 15 ولایت ما خودم گشتیم، در می اطراف کابل هم مکاتب وضعش بسیار خراب است. از چند مکتب مشهور شهر که بگذاریم، در ولسوالی های کابل مکاتب درست وجود نداره. معنای از این است که توجه درست برای تربیه اولاد وطن و دلسوزی درست وجود نداره.
آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف،
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ‌آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراث بسیار دشوار بر دست ما افتاده. یک میراثی که در او فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستن یا ایست که پایین‌تر حتی از صنف 12 هستن. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ما نمیایم مبالغ‌آمیز بگیم که در معارف هیچ مشکل، در معارف مشکل فراوان وجود داشته، ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکند و در پایان کار و ماموریتش هم صادقانه با مردم هم از کارها و فعالیت‌هایش گزارش میده و هم از چالش‌ها و مشکلاتی که باعث کندی کارها در وزارت معارف شده و میشه که برای رفع مشکلات برنامه وجود داره. ببینین درباره وزارت معارف صدای بزرگوار هرچی میگن، نقدای از اونا رو برای ما بسیار سازنده است، ما از اونا استفاده میکنیم. درباره فساد اداری ببینین، برای اینکه معارف اصلاح شود هم رقمی که گفتم به یک بسیج ملی نیاز است. در ولایات افغانستان شوراهای ولایتی، مردم محل بسیار زیاد مهم هستند. اینا باید از مکاتب محافظت کنند. اینا باید جلو فساد پیشگان اینا هم بگیرند. اینا باید در مدیریت معارف در سطح ولایت نظارت داشته باشند مردم. کاری که حال وزارت معارف میکنه ایست که تمام ریاست‌های معارف ولایات به برنامه CBR معرفی میکنه تا کسایی که شایسته تر هستند بیاین و یک تغییراتی هم بیاین. کسایی که تال دزدی و غارت میکنن اونا برکنار شون و کسایی که توانایی خدمت دارن اونا هر کس میتونه در هر ولایت خودش نامزد کنه و اگر شایستگی داشت برای معارف افغانستان آدم مفید باشه. و طبیعی است که جلو فساد پیشه ها گرفته شده. ما نمیگیم 100% ما در مبارزه با فساد موفق هستیم، داره هیچ کس کرده نمیتونه، ولی بسیاری از دزدار ما دستش از روی جیب مردم گرفتیم، از جیب معارف، از حق کودکای مردم گرفتیم. این معارف یک پروژه ملی است، مردم باید پشتیبانی کنند.
مرداد صاحب شما در خط تلفن هستین که باشتین. پتمن صاحبم در تلفن هستن. محترم آقای صدیق پتمن صاحب خودشان در وزارت معارف و معین بودن. پتمن صاحب، مرداد صاحب شنیدین بسیاری گناه ها صاحب به خلم در گردن شما افتاد صاحب. شما چرا صاحب این کارا را نکردین؟ بسیاری کارا را صاحب.
سلام و احترام و خیر نظرت با شما و با مراد صاحب و با استادای بسیار با اعظم پوهان صاحب و بیشا صاحب و همچنان آقای مرداد صاحب. ما با تایید صحبتهای پوهان صاحب و با تایید صحبتهای بیشا صاحب و با همنوایی با مرداد صاحب که میخواییم بعضی ارکام ما هم منابع خود به هموطنهای خود تقدیم کنم. اساساً وزارت معارف در 14 سالی گذشته فاقد یک پالیسی ملی بوده که بتانن یک میراث خوبی را به رهبری آینده که بعد از وقت کرده سمیه تقدیم کند. و بارها ما از سال 84 که شروع کردیم به پیشنهادات و پیشنهاد مایی بود که شاگردی که در سال 81 جذب شده بود باید سرشان سرمایه گذاری می شد و یک معارف مسلکی و یک معارف با کیفیت می داشتیم و در صنف نو رشته بندی می شد و همی شاگرد گذاشته نمی شد که به می شکل بدون کیفیت از بازار فارغ شود. فعلا بحران فعلی مسئولشان دوری قبلی هستند. ما پیشنهادهای خود کردیم به سطح کابینه، به سطح جمهور، به سطح وزرا، ولی شما سوانه وزرای قبلی از نگاه شخصیت برشان احترام داریم، مردمای شریف بودن، ولی یکیشان هم بجز از پوهان رسول امین که برای شش ماه وزیر بود، یکیشان هم شخصی نبوده که در زندگی خود یک روز فکر کرده که در افغانستان وزیر معارف میشه. کرزی صاحب افراد را به حیث وزیر معارف آورد که در خواب ندیده بود که به وزارت معارف میره. حتی یگان تایش مکتب مکمل نخوانده بود که به حیث وزیر معارف آمدن. متاسفانه در او وقت ما گفتیم. وزارت معارف فعلی هم تا حدود پالیسیهایشان که مثلا راجع به مکاتب بسته صحبت میکنن تصحیح کنن خدا. مکتب بسته پرابلم وزارت معارف نیست، پرابلم امنیت است، ولی راست گفته شد و مثل که دیشا سر گفت ارقام دقیق نیستن و باید ارقام دقیق به ملت افغانستان ارائه کنیم. ما مکاتب بسته شده با مراتب بالاتر از ارقام است که محترم وزارت معارف ارائه میکنه و تعداد شاگردهی که وزارت معارف میاد با وجود از اینکه از ارقام قبلی 30 میلیون تفاوت داره، ولی باز هم ما به رهبری وزارت معارف میگیم که آیا شما در سیستمتان تا حدود 2 میلیون شاگرد محروم دارین؟ یعنی
این شاگرد محروم شما محاسبه کردین یا محاسبه نکردین؟ اگر محاسبه کردین خود 2 میلیون که کم کنین شما 7 میلیون شاگرد دارین. اگر محاسبه نکردین بگوین. مشکل وزارت معارف ده ایست که ارقام از امور رئیس ها میگیره که قبلا مقرر شده و او رئیس ها بخاطر از اینکه یک احصایه غلط قبلا داده فعلا نمیخواه که امو احصایه را تصحیح کنه و یک احصایه درست به دست حکومت افغانستان یا رهبری فعلی برای فعلی وزارت معارف برای از او بتن که تا وزارت معارف بفهمه که شاگردشان چقدر در بخش تربیه معلم بالاتر از 500 میلیارد دلار ضایع شده. هنوز هم وزارت معارف در حدود 30,000 معلم اجیر دارد. معلم اجیر به این معنی است که او مکتب نخوانده. درباره شاگردانی که از تعلیم باز مانده ارقام به مراتب بالاتر است. بخاطر ببینیم در حدود 11 ولایت معارف به صورت مطلق به رکود مواجه است و در حدود 11 ولایت نیمه. شما اگر پیشرفت در ولایاتی که امن است مقایسه کنین با ولایاتی که در اونجا پیشرفت صورت نگرفته ارقام به مراتب بالا میره. از مکتب محروم شده. اون وزارت معارف 3 میلیون میگه، 5 میلیون گفت. ما میگیم که در حدود بالاتر از 5 میلیون شاگردان میشه. فعلا هم هر وقت ما پالیسی خود تشکیل کنیم، هر وقت ما پروگرام خود تشکیل کنیم به نفع افغانستان است. به خاطر اینکه معارف یک پروژه یک ساله نیست. معارف پروژه نیست که در وقت یک وزیر شروع شوه و نتیجه بده. 12 سال تمام شاگرد در صرف میمانند. با اساس فشارهایی که ما در بیرون وارد کردیم بالاخره تقریبا 4 سال یا 5 سال قبل تشکیل شد که معارف رشته بندی شوه. اما فیصله با وزارت معارف همت کس صبور ورقش هم نخواند که کابینه افغانستان چی فیصله کرده. چرا اینقدر وزرای زورور بودن که حتی به فیصله کابینه احترام نداشتن؟ سر از او هیچ بحث نشدن. فعلا وزارت معارف اما فیصله که قبل حکومت قبل کرده که رشته بندی شود.
محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات صاحب اول خود تشکری میکنیم از اشتراکتان در برنامه روز پنجشنبه. منتها در اونجا یک 2 موضوع باقی ماند. یکی از این موضوعات ای بود که در بعض ولایات بعضی از معلم صاحبای محترم از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن. ما گفتیم در این مورد نظر شما را بگیریم که این مشکلات هنوز هم صاحب رفع نشده، چی پلان ها در نظر دارین؟
بازم با سلام مجدد خدمت شنوندگان شما. در سال گذشته به دلیل افزایش در ماکولات معلم صاحبا که 10 افغانی بر ماکولات از اونا افزوده شد و این 10 افغانی را هم به اساس هدایت رئیس جمهور و به حساب همو مکتوب وزارت محترم مالیه از بودجه موجود ما پرداختیم. این باعث از این شد که در پایان سال متاسفانه یک مقدار کمبود در بودجه بیایه و معاشات حق زحمه‌ای و معاشات شماره از معاشات عادی شماره از معلم صاحبا بمانه که انشالله امسال معاشات از اونا پرداخت خواهد شد در سال جدید مالی. و یک مسئله دیگه هم درباره معاشات حق زحمه‌ای مشکل ای بود که وزارت معارف در هر سال برای جذب معلمای حق زحمه‌ای برای ریاست‌های معارف ولایت‌ها یک سقف تعیین میکنه. بعضی ولایت‌ها متاسفانه بالاتر از همو سقفی که وزارت معارف برشان تعیین کرده بود معلم حق زحمه‌ای استخدام کرده بودن و ای باعث از این شد که متاسفانه معاشای از اونا پرداخت نشه و در حالی که نیاز به اون معلم ها وجود داشته در اون ولایت ها، ولی چون سقف بودجه‌ای که برای حق زحمه‌ای تعیین شده او را نمیتونست پوشش بده معاشایشان، معاشایشان مانده بود. در سال گذشته او بحثم در سال مالی گذشته او بحثم با وزارت محترم مالیه و ریاست جمهوری کردیم که اونا وعده همکاری دادن که در سال جدید او مشکل حل بکنن.
مهرداد صاحب، سیستم بانکی هنوز هم به خیال نرمال نشده، یعنی معاشات معلم صاحبا از طریق بانک برشان حواله شد و مشکلات ایجاد نشه. برای ازی که بعضی از شنوندای ما پیام گذاشتن میگن که وقتی که ما ماشه میگیریم مثلا سه ماه یک جای که میگیریم اونجا یک فیصدی ره به عنوان از ای که کسی که تاویل داره یه سر کس از او پیسه دور میتا و میگره و این مسائل اگر رفع شواسه از طریق بانکی امکان داره. ای در این مورد کدام پلان دارین؟
دقیقا امسال ما برنامه داریم که معاشات استادای ما بانکی شود. به استثنای مناطق بسیار دوردست که در اوجه دسترسی به بانک ها و اینا نیست. من تا فقط گفته میتونم که هر گونه ماشی که هر گونه پولی که از ماش معلم ها به هر بهانه پرداخت از دور میخوره یا دور داده میشه توسط معتمدا یا هر کسی که در ولایت، این غیر قانونی است و اونا حق ندارن این کارو بکنن و نباید از ماشات معلم صاحبا به هیچ بهانه هیچ کسی بگردانه مقداری از پول.
بعضی از معلمین صاحبا به نمایندگی از تعداد زیاد معلم صاحبا اتر فکر میکنن که وزیر صاحب که در شورا وعده گذاشتن و وعده ها از کدامش عملی نشده، در این مورد چی گفتنی دارن؟
خب ببینین، وعده هایی که جناب وزیر صاحب در آغازین روزهایی که برای رای اعتماد رفته بود به پارلمان داد، طبیعی است که در وزارت معارف ما بالاتر از حد تصور با چالش رهبری جدید روبرو شد، با مشکلاتی روبرو شد. از یک طرف ما میراث برای وزارت در رهبری جدید مانده بود که بسیار پیچیده بود، بسیار مشکل بود و وقت زیادی از انرژی رهبری جدید صرف رفع مشکلات میشد که در اون میراث بر ما مانده بود برای وزارت معارف رهبری جدیدش. به او خاطر طبیعی است که به تمام تعهدات عمل نشد، ولی چیزی که مشخص است این است که برای رفع این مشکلات تلاشی بسیار جدی جریان داره. انشالله شما در سال پیش رو شاهد برنامه های برای اصلاحات، برای تغییر وضعیت معیشتی معلم صاحبا، برای توزیع زمین برای معلم صاحبا، برای همه از اینا برنامه هست برای رفع مشکلات معاشات معلم صاحبا. خوشبختانه ما یک مشکلی که در سال گذشته در پرداخت ماکولات زمستانی و تابستانی معلم‌ها داشتیم، اون مشکلم با تلاش‌های وزارت معارف رفع شد که یک دستاورد کلان برای معلم صاحباست که ما پیشنهاد شد که ماده 61 قانون کار خدمات ملکی تعدیل، پیشنهاد تعدیلش به کابینه رفت. خوشبختانه کابینه او را تصویب کرد، مانده که به پارلمان بره و بالاخره به توشیح رئیس جمهور برسه که ما بس ماکولات معلم صاحبا را در ایام رخصتی او داده نمیشد در سال گذشته، سر از امسال ماکولات معلم صاحبا در ایام رخصتی هم برشان پرداخت میشه. اینا از کارهایی است که برای تغییر وضعیت معیشت استادا صورت گرفته. در سال جدید هم یک فرصت دیگه بر رهبری وزارت معارف هست که ثابت بکنه که به وعده هایی که برای مردم کرده برای معلم صاحبا پابند است و بخش از اونا را با همکاری رهبری حکومت وحدت ملی و همکاری مردم عملی خواهد کرد.
محترم آقای مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف، یک جان تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما نظر دارید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوچومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم، 00 42 02 21 12 41 38. شنوندگان عزیز، همچنان از فرصت استفاده نموده از همکارم آقای طاهر روشن هم از طرف خود هم از طرف پیامگزاران یک جان تشکر می نمایم که در شنیدن پیام های شما با من همکاری می کند. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com